ونیمه بجې سوې بل خبرونه جاوید نیمی وړاندې کوي تر تو بجو پرې زما ستاسو د خدای پامن.
سلام و صبح همهتون بخیر، با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز پنجشنبه 26 ماه قوس سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 17 دسامبر سال 2009 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. کنگرس امریکا روی این موضوع تحقیق میکند که شرکت هایی که مسئولیت تامین امنیت کاروان های اکمالاتی نیروهای ناتو و امریکایی را به عهده دارند، در بدل انتقال مسئول این مواد به طالبان و جنگ سالاران پول میپردازند. یک اداره ناظر امریکایی میگوید که اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان از صلاحیت و استقلال کافی برخوردار نیست. آلمان در نظر دارد 2000 عسکر بیشتر به افغانستان بفرستد و فرانسه هم میگوید تا نیروی نظامی بیشتر را به تا بررسی ها را در مورد اعزام نیروهای بیشتر به این کشور آغاز کرده است. نخستین گروه از 30000 عسکر آمریکایی تعهد شده به افغانستان وارد این کشور شدند. منشی عمومی ناتو از روسیه خواسته است تا در عملیات ناتو در افغانستان همکاری بیشتر کند. اعضای ولسی جرگه افغانستان به روز چهارشنبه روی موجودیت فساد اداری در کشور و راه‌های جلوگیری از آن به بحث پرداختند. لوید ریستیز نیروهای آمریکایی گفته است که رهبران القاعده و طالبان در پاکستان مخفی شدند. استر محکمه پاکستان دستور عفو آصف علی زرداری رئیس جمهور و شمار دیگر از سیاستمداران این کشور را غیر قانونی خوانده است. وزیر دفاع آمریکا نگرانیش را از آزمایش راکتی ایران ابراز کرد. و قرار است در دو روز دیگر 120 تن از رهبران کشورهای مختلف جهان در مذاکرات تغییرات اقلیمی در دنمارک شرکت کنند. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. ادعای وجود دارند که گویا شرکت‌های امنیتی که مسئولیت حفظ کاروان‌های اکمالاتی نیروهای ناتو و آمریکایی را به عهده دارند، در بدل انتقال مسئول این مواد به طالبان و جنگ‌سالاران پول می‌پردازند. در این باره اکنون کنگرس ایالات متحده آمریکا تحقیق می‌کند. یک عضو کنگرس آمریکا که رهبری این تحقیقات را به عهده دارد می‌گوید اگر این ادعا درست باشد، نیروهای آمریکایی به طور غیرمستقیم و ناآگاهانه دشمن را تمویل کردند. امید مرزبان با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
کنگرس ایالات متحده آمریکا درباره ادعاهای تحقیق میکند که گویا پول مالیه آمریکایی ها به طور غیر مستقیم و ناآگاهانه در بدل حفظ امنیت کاروان های اکمالاتی نیروهای ناتو آمریکایی از مناطق ناامن به جنگ سالاران و طالبان پرداخته میشود. جان تنری، یک عضو دموکرات کنگرس آمریکا که تحقیقات در این خصوص را رهبری میکند، دیروز گفت اگر این ادعاها درست باشند، ایالات متحده ناآگاهانه در حمایت و تمویل دشمن دخیل بوده است. اداره به رهبری رئیس جمهور باراک اوباما در واشنگتن در حال تلاش‌هایش در افغانستان را شدت می‌بخشد که فساد و رشوه‌ستانی مانع عمده پیشرفت در افغانستان است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد جان تنری اکنون از وزارت دفاع و شرکت‌های قراردادی که در یک قرارداد انتقال مواد به ارزش 2.1 میلیون دلار دخیل بودند در حال جمع‌آوری اسناد است. با اساس این قرارداد، مواد اکمالاتی نیروهای آمریکایی از طریق پاکستان به میدان هوایی بگرام انتقال یافته و از بگرام به سراسر افغانستان توزیع شده است. این عضو کنگرس آمریکا گفت کارمندانش از منابع موثق اطلاعات را دریافت کردند که محافظان امنیتی که از سوی شرکت‌های ترانسپورتی گماشته شدند برای آن که در هنگام انتقال مواد هدف حمله قرار نگیرند، به طالبان و جنگ‌سالاران پول پرداختند. تنری افزود طالبان و جنگ سالاران یا مقدار پول مشخص را برای مدت زمان مشخص دریافت کردند و یا هم در بدل هر کانتینر مواد پول گرفتند. در دوم ماه دسامبر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به اعضای کمیته خدمات قوای مسلح آمریکا گفت در راه طولانی میان شهر کراچی پاکستان و کابل فرصت‌های زیادی برای همچون موارد فرصت های زیادی برای همچون موارد اختلاس وجود دارند که طالبان از همچون فرصت ها سود میبرند. اما کلینتون افزود این مشکل یک مشکل افغانی نیست و راه حل افغانی هم برای آن وجود ندارد. کلینتون گفت ما باید در مورد اینکه این مشکل تا چه حد پیچیده و مغلق است صادق باشیم. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از جان داوکن رئیس اجرایی یک شرکت به نام میسوپوتامیا گروپ در کابل می نویسد پرداخت پول در بدل حفظ مواد اکمالاتی یک امر پنهانی نیست. با گفته ای وی این واضح است که در بدل انتقال مسئول مواد از راه های پرخطر پول پرداخته می شود. با باور داوکن بجز پرداخت پول و یا همین که خود نیروهای آمریکایی و ناتو از این کاروان ها حفاظت کنند راه دیگری برای انتقال مسئول مواد وجود ندارد. اما داوکن می افزاید حفظ امنیت این کاروان ها توسط نیروهای ناتو و آمریکایی خطرناک است و با وقت زیاد نیاز دارد. جان داوکن به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است اکثر آنانی که در راه مشکل ایجاد میکنند راهزنان مسلح اند و دانستن دقیق اینکه کیها طالبانند خیلی دشوار است.
شنیدید که کانگرس آمریکا رو این موضوع تحقیق میکند که شرکت هایی که مسئولیت تامین امنیت کاروان های اکمالاتی نیروهای ناتو و آمریکایی را به عهده دارند در بدل انتقال مسئول این مواد به طالبان و جنگسالاران پول می پردازند. یک عضو کنگره آمریکا که رهبری این تحقیقات را به عهده دارد میگوید اگر این ادعا درست باشد نیروهای آمریکایی به طور غیر مستقیم و ناگاهانه دشمن را تمویل کردند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:37 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا چند خبر کوتاه در مورد افغانستان. آلمان در نظر دارد 2000 عسکر بیشتر به افغانستان بفرستد. روزنامه ویست دویچه هلگیماین زایتونگ به نقل از منابع وزارت دفاع آلمان و ناتو گزارش داده است که رئیس جمهور آمریکا و اعضای ناتو نشانه های را از سوی آلمان در این مورد دریافت کردند. سخنگوی وزارت دفاع آلمان از تایید این خبر در حال حاضر خودداری کرده و گفته است که تصمیم نهایی تا برگزاری کنفرانس لندن در مورد افغانستان اعلان نخواهد شد. در این زمان که آمریکا از متحدینش برای اعزام عساکر بیشتر درخواست کرده میگوید که نخستین گروه از نیروی 30,000 نفری تعهد شده به افغانستان وارد این کشور شدند. جیف مورل سخنگوی پنتاگون به روز چهارشنبه گفت که این عساکر جز از 1500 نفر است که قرار است تا کریسمس یعنی 24 دسامبر وارد افغانستان شوند. به گفته مورل این اقدام آغاز برای اعزام عساکر تازه به افغانستان است. بر اساس گزارش ها تقریبا 16,000 عسکر آمریکایی دستور مستقر شدن در افغانستان را پس از اعلان استراتژی این کشور توسط باراک اوباما دریافت کردند. گفته می شود که تابستان سال آینده تمامی 30,000 عسکر تعهد شده به افغانستان وارد این کشور خواهند شد. بر اساس یک خبر دیگر فرانسه به روز چهارشنبه برای نخستین بار اشاره به این داشت که ممکن سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد. هرف مورل وزیر دفاع فرانسه به پارلمان کشورش گفته است بر اساس ارزیابی ها اعزام منابع نظامی یکی از سه انتخاب برای افغانستان است و دو موضوع دیگر را تقویت برنامه های انکشافی و همچنان آموزش نیروهای امنیتی در افغانستان عنوان کرد. فرانسه در حال حاضر 1500 عسکر در افغانستان دارد و با معذرت فرانسه در حال حاضر 3300 عسکر در افغانستان دارد و گفته می شود که امریکا از پاریس خواسته است تا 1500 عسکر دیگر را نیز در افغانستان مستقر سازد. اندراس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو از روسیه خواسته است تا در عملیات ناتو در افغانستان همکاری بیشتر کند. آقای راسموسن در مسکو با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت شکست ماموریت ناتو در افغانستان با گسترش تروریسم به آسیای مرکزی و روسیه امراه می شود. مدودف نیز از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری با ناتو خبر داد زیرا به گفته او دلایل زیاده برای همکاری و تبادل نظر وجود دارد. در این حال ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه گفته است که گفتگوهای اردو جانب روسیه و ناتو علاوه بر اختلاف روی نظریات در بسیاری موارد با روحیه همکاری صورت گرفت. اعضای ولسی جرگه افغانستان انتظار داشتند تا فهرست اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه به ولسی جرگه فرستاده شود، اما این کار صورت نگرفت. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که شاید تا روز شنبه آینده فهرست کابینه به ولسی جرگه فرستاده شود و در حال حاضر کار بالای آن ادامه دارد. حامد علمی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی، به رادیو آزادی گفت که تکمیل فهرست نهایی کابینه و یافتن اشخاص مناسب نیاز به وقت بیشتر دارد. از اینکه فهرست کابینه دیروز به ولسی جرگه نرسید، وکلا به روز چهارشنبه روی موضوعات مختلف از جمله موجودیت فساد اداری در کشور و راه‌های جلوگیری از آن به بحث پرداختند. در این اجلاس که معاون لوی چارنوالی افغانستان نیز حضور داشت، در رابطه به عوامل فساد و آن در کارمندان ارشد دولتی که به فساد متهم هستند توضیحات داد. حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات لوی سارنوالی افغانستان میگویند از ورود افرادی که به فساد اداری در کشور متهم هستند در کابینه جدید جلوگیری میکنند و همچنان فهرست از وزرای را نیز به ولسی جرگه ارائه میکنند که به فساد اداری متهم هستند. فضل احمد فقیریار، معاون لوی سارنوال افغانستان، که برای دادن پاسخ به سوالات وکلا به مجلس عمومی فراخوانده شده بود، گفت دوسیه های افراد مفسد تحت بحث و بررسی قرار دارد.
اول باید از طرف رئیس جمهور وزیرا معرفی بشه و اگر وکلای محترم راجع به اونا از سارنوالی توضیح بخند که همی اشخاص دوسیه داره، قابل تحقیق هست، تحت کشف هست، تحت محاکمه هست. ما فکر میکنم این بیتر خواهد بود. چرا؟ که اگر این و لیست وزیرا معرفی بشه با وکلای محترم، اونا رو با ما راجع کنند، توضیح بدن ما که آیا اونا دوسیه دارن، این بیتر خواهد بودی، کمی کار ساده خواهد شد.
پیش از این که لیست افراد متهم به فساد اداری با وکلا پیشکش شود، به خبرنگاران گفته شد که تالار را ترک کنند. با آنکه این فهرست از نظر خبرنگاران دور نگه داشته شد، اما گفته شده است که تعداد از وزرای کابینه کنونی و کابینه قبلی در این فهرست جا دارند. در این حال شمار از وکلا رئیس جمهور کرزی انتقاد کردند که با حمایت از شورای کابل در امور قانونی مداخله کرده است. رئیس جمهور افغانستان در اولین روز برگزاری کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری از ارگانهای عدلی و قضایی این کشور خواست تا در مورد دوسیه شاروال کابل غور و دقت صورت گیرد. بحثها در مورد فساد اداری در افغانستان در حال صورت میگیرد که مردم افغانستان نیز خواستار ایجاد یک حکومت حاری از فساد هستند. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
از بحث‌های شنیدید که دیروز در ولسی جرگه در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان صورت گرفت، گفته می شود که فهرست از اعضای کابینه نیز به پارلمان افغانستان فرستاده شده است که در آن گفته می شود شماره از مقامات به فساد متهم شدند، اما این فهرست تا حالا در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است. در هر صورت مبارزه با فساد یکی از چالش ها برای حکومت افغانستان شمرده می شود. در این حال یک اداره ناظر امریکایی گفته است که اداره مبارزه با فساد در افغانستان از صلاحیت و استقلال کافی برخوردار نیست. در این گزارش که توسط مفتش خاص برای بازسازی افغانستان تهیه شده آمده است که در میان رهبری دفتر عالی نظارت بر فساد اداری در افغانستان که من حیث مشاورین حامد کرزی نیز کار می کنند، تضاد روی منافع وجود دارد. این اداره در سال 2008 میلادی ایجاد شده و وظیفه آن تلاش برای از میان برداشتن فساد اداری در افغانستان است. امید مرزبان با ما در استودیو است و در مورد یافته های این اداره ناظر امریکایی جزئیات بیشتر را دارد.
یک اداره امریکایی نظارت از روند بازسازی افغانستان بالای اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان به شدت انتقاد کرده و گفته است این اداره استقلال و امکانات مالی کافی در اختیار ندارد. اداره عالی مبارزه با فساد در ماه جولای سال 2008 میلادی توسط رئیس جمهور حامد کرزی ایجاد شد و مقامات برجسته آن مشاوران رئیس جمهور افغانستانند. در گزارش اداره نظارت از روند بازسازی در افغانستان گفته شده است که اداره عالی مبارزه با فساد از نگاه مالی و اداری آزادی کافی ندارد تا به حیث یک اداره مؤثر در مبارزه با فساد فعالیت کند. گزارش می‌افزاید این اداره به حیث یک نهاد از نگاه توانایی عملیاتی و ساختار قانونی کاستی‌های زیادی دارد. فساد اداری در افغانستان یک مشکل عمده پنداشته می‌شود. بر اساس گزارش از اداره بین‌المللی شفافیت، افغانستان از نگاه شفافیت در میان 180 کشور جهان در ردیف 179 جا دارد. واشنگتن با جدیت گفته است مبارزه با فساد باید در اداره جدید به رهبری حامد کرزی اولویت داشته باشد و کرزی باید دوستان و نزدیکان خود را در اداره‌های حکومتی نگمارد. در این حال گزارش اداره نظارت از بازسازی افغانستان می‌گوید رئیس و معاون اداره مبارزه با فساد در افغانستان از طرفداران حامد کرزی‌اند و هر دو به حیث مشاوران وی ایفای وظیفه میکنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:45 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین و حالا هم سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. کنگرس امریکا روی این موضوع تحقیق میکند که شرکت‌هایی که مسئولیت تامین امنیت کاروان‌های اکمالاتی نیروهای ناتو و آمریکایی را به عهده دارند در بدل انتقال مسئول این مواد به طالبان و جنگسالاران پول می‌پردازند. یک اداره ناظر آمریکایی میگوید که اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان از صلاحیت و استقلال کافی برخوردار نیست. آلمان در نظر دارد 2000 عسکر بیشتر به افغانستان بفرستد و فرانسه نیز روی اعزام نیروی نظامی تازه نفس به افغانستان اشاره کرده است. نخستین گروهی از 3000 عسکر آمریکایی تعهد شده به افغانستان وارد این کشور شدند. منشی عمومی ناتو از روسیه خواسته است تا در عملیات ناتو در افغانستان همکاری بیشتر کند. اعضای ولسی جرگه افغانستان به روز چهارشنبه روی موجودیت فساد اداری در کشور و هر راه‌های جلوگیری از آن به بحث پرداختند. لوید ریستیز نیروهای آمریکایی گفته است که رهبران القاعده و طالبان در پاکستان مخفی شدند. استر محکمه پاکستان دستور عفو رئیس جمهور آصف علی زرداری و شمار دیگر از سیاستمداران این کشور را غیر قانونی خوانده است. و وزیر دفاع آمریکا نگرانیش را از آزمایش راکتی ایران ابراز کرد. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. تحقیقات جدی در مورد حادثه ماه سپتامبر در ولایت قندوز و کشته شدن ده‌ها فرد ملکی که به قمانده یک افسر آلمانی صورت گرفت به روز چهارشنبه در آلمان آغاز شد. پارلمان آلمان کمیته خاص را تشکیل داده تا تحقیقات را در مورد حملات مرگبار وی در قندوز انجام دهد. وزیر دفاع آلمان میگوید حملات در ولایت قندوز بحث برانگیزترین رویداد در تاریخ نظامی آلمان بعد از جنگ دوم جهانی به حساب میآید. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
پارلمان آلمان کمیته خاص را تشکیل کرد تا تحقیقات را در مورد حمله کشنده هوایی در شمال افغانستان به عمل آورد. این هیئت متشکل از اعضای کمیته دائمی امور دفاعی آلمان حالات را که در آن حمله هوایی 4 سپتامبر بر قندوز صورت گرفت مطالعه خواهد کرد. این حمله که به قمانده یک افسر آلمانی صورت گرفته بود منتج به کشته و زخمی شدن 142 نفر به شمول غیر نظامیان شد. تیودور زو گاتنبرگ وزیر دفاع آلمان که در این اواخر به سبب حمله قندوز تحت فشار قرار گرفته است در یک مصاحبه با تلویزیون ERD آلمان واقعه قندوز را به بحث برانگیزترین واقعه نظامی در آلمان بعد از جنگ دوم جهانی عنوان کرد. اعضای مربوط به اپوزیسیون آلمان که در این کمیته جدید شاملا میگویند هدف از تشکیل کمیته جدید آن است تا حالت را که در آن دگروال جورج کلین فرمان حمله هوایی بر دو تانکر ربوده شده سوی طالبان را داده بود و هم وقایع سیاسی بعد از آن را مورد بررسی قرار داد. فرانس یوسف یونگ وزیر دفاع قبلی آلمان به دلیل شیوه شرح این رخداد به مردم آلمان وادار به کنار روی از مقامش شد. لوید ریستیز پیشین اردوی آلمان جنرال ولفگانگ شیندر هم در ماه نوامبر از کرسیش کنار رفت. امید نوریپور یکی از اعضای این کمیته و تحلیلگر امور نظامی در برلین به خبرنگاران گفت ما می خواهیم بدانیم که چی اشتباهی رخ داده بود و از کدام مقررات کاری تخطی صورت گرفته است. سوالات طرح شده در مورد حمله ولایت قندوز و هم ماموریت آلمان در افغانستان در صحنه سیاسی آلمان از چالش‌های عمده است که حکومت جدید و 3 ماهه خانم انگلا مرکل با آن مواجه می باشد.
تفاهم‌نامه‌ای در خصوص ایجاد نمایندگی فرانسه برای توسعه در افغانستان به تازگی میان وزارت خارجه افغانستان و رئیس بخش آسیایی آژانس فرانسه امضا شده است. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که پس از این کمک‌های فرانسه به افغانستان از طریق این اداره صورت خواهد گرفت. برخی از کشورهای دیگر از جمله آمریکا، کانادا، بریتانیا و ژاپن نهادهای مشابه را از قبل در افغانستان تأسیس کردند. ستار فروغ در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید هدف از ایجاد نمایندگی اداره انکشافی فرانسه برای افغانستان بررسی و تنظیم کمک های آن کشور به افغانستان است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تفاهم نامه در این راستا اخیراً میان محمد کبیر فراهی معین سیاسی وزارت خارجه و خانم سوشانس رئیس بخش آسیایی آژانس فرانسه در کابل امضا گردید. آقای فقیری به ادامه چنین گفت:
با موجود این موافقت نامه کمک های بلایواز جمهوری فرانسه در رسای مختلف باستاسی افغانستان از طرف این نهاد به منصف اجرا گذاشته میشه. این نهاد قبلا مسائل باستاسی و کمک های بلایواز فرانسه را از خارج از افغانستان اداره میکرد و حال این مؤسسه در داخل افغانستان دفترش ایجاد میشه، قسمتی کمک ها را بررسی میکند، تحقیق میکند.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان علاوه کرد که فرانسه در بازسازی و تأمین امنیت در این کشور نقش مهم را ایفا کرده و به گفته وی فرانسه در کنفرانس پاریس حدود 150 میلیون یورو به بخش بازسازی افغانستان تعهد کرده که تاکنون قسمت از آن مصرف شده است. در همین حال برخی از آگاهان امور تأسیس همچون نهادها از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان را ضروری دانسته میگویند این تلاش‌ها در خصوص مبارزه با فساد نیز مؤثر تمام می‌گردد. پیش از این سازمان ملل و برخی از کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و ژاپن نیز دفاتر مشابه را در افغانستان ایجاد کردند که از طریق آن کمک‌های خود را در این کشور تنظیم و نظارت می‌نمایند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. 7:51 دقیقه با وقت کابل است و حالا در منطقه و جهان. آدمیرال مایک مولن لوی درستیز نیروهای آمریکایی گفته است که رهبران القاعده و طالبان در پاکستان مخفی شدند. اسلام آباد تا حالا درباره این ادعای مولن چیزی نگفته است. امیرالبحر مایک مولن در سفرش به پاکستان گفت دیده می شود که مردان مصالح هنوز هم پلانهای را ترتیب می کنند که امریکایی ها را هدف قرار دهند، طوری که این کار را قبلا هم انجام دادند. مولن در حالی که شمار از مقامات نظامی و سیاسی پاکستان با وی همراه بودند این موضوع را برای خبرنگاران در اسلام آباد ابراز کرد. مقامات امریکایی از سال 2001 میلادی تا حالا مکررن گفتند از زمانی که نیروهای این کشور نتوانستند در جریان سال 2001 اسامه بن لادن را دستگیر کنند وی در پاکستان پنهان است. واشنگتن همچنان گمان می کند که ملا محمد عمر رهبر طالبان نیز در پاکستان بوده و از همانجا حملات را تنظیم می کند. بانک رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته گفته بود در مورد بن لادن معلومات دقیق در دست ندارد. لوی درستیز این کشور اکنون گفته که رهبران القاعده و طالبان در پاکستان مخفی شدند. مایک مولن به هدف جلب تعاون پاکستان در خصوص استراتژی نو آمریکا برای افغانستان وارد اسلام آباد شده است. او پس از سفر روز سه‌شنبه اش به افغانستان وارد پاکستان شد. خبرگزاری رویترز که می نویسد که با اعزام عساکر تازه نفس آمریکایی به افغانستان واشنگتن تکیه زیاد به اسلام آباد دارد که شاید آمریکا با کمک پاکستان بتواند هزاران تن از افراد طالبان القاعده را که در مناطق قبایلی این کشور پنهان شدند دستگیر کند. به نوشته رویترز 150 هزار نظامی پاکستان در مناطق سرحدی با افغانستان مصروف عملیات نظامی اند اما نشانه ای از پیروزی در این عملیات به نظر نمی رسد. مایک مولن تلاش های پاکستان را در مبارزه با تروریسم ستایش کرد اما تاکید داشت که باید کارهای زیاد صورت گیرد. پاکستان می گوید در دو ماه گذشته در نتیجه عملیات نظامی در مناطق قبایلی در حدود 600 تن از تندروان مسلح و 70 تن از نظامیان این کشور کشته شدند. پاکستان فکر می کند که در عملیات نظامی در وزیرستان به پیروزی رسیده است. گفته می شود که 10,000 تن از افراد طالبان و القاعده در نتیجه این عملیات ها به ولسوالی های نزدیک فرار کردند. به نوشته رویترز پاکستان می خواهد تا عملیات را در منطقه قبایلی اورگزای و کرم ادامه بدهد اما در این مناطق بیشتر به نیرو و حملات هوایی تکیه می کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. استر محکمه پاکستان دستور عفو آصف علی زرداری و شمار دیگر سیاستمداران این کشور را غیر قانونی خوانده است. بر اساس این حکم محکمه رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری پیش از این از محاکمه مسئول بود اما حکم تازه استر محکمه باعث می شود که علیه امه افراد طرفدار آصف علی زرداری به شمول اعضای کابینه وی که متهم به فسادند دوباره دوسیه جرمی گشوده شود. رئیس جمهور پیشین پاکستان پرویز مشرف در سال 2007 میلادی فرمان عفو عمومی را صادر کرده بود که بر اساس آن آصف علی زرداری شوهر بی‌نظیر بوتو صدر اعظم فقیر پاکستان از بند رها شد. مشرف این فرمان را پس از آن صادر کرد که از احتمال سهم دادن بی‌نظیر بوتو در حکومت وی گزارش‌های نشر شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نگرانیش را از آزمایش راکتی ایران ابراز کرده است. جاف مورل سخنگوی پنتاگون گفته که وزیر دفاع آمریکا از اقدامات تحریک‌آمیز اخیر توسط ایران نگران شده است. ایران به روز چهارشنبه راکت نو سیجیل دو را که دارای برد متوسط است آزمایش کرد. این راکت بر راحتی میتواند بسیاری نقاط اسرائیل را هدف قرار دهد. سخنگوی پنتاگون میگوید که از نظر نظامی تفاوت میان اقدام فعلی و قبلی ایران ملاحظه می شود. این آزمایش راکتی ایران در حال صورت گرفت که کشورهای غربی درباره اعمال تحریم‌های بیشتر روی برنامه هسته‌ای ایران فکر می کنند و قرار است 120 تن از رهبران کشورهای مختلف در مذاکرات تغییرات اقلیمی که در دنمارک برگزار شده است شرکت کنند. این اقدام به منظور تقویت گفتگوهای جاری و همچنان رسیدن به یک توافق نهایی روی جلوگیری از گرم شدن زمین صورت می گیرد. انتظار می رود بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، لیوز اناسیو لولا دی سلوا رئیس جمهور برزیل و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه از جمله رهبران باشند که در دو روز آینده این کنفرانس سخنرانی میکنند. از همراهی تان تا این دقایق تشکر و حالا در پایان خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی در مطلب از غفور متین.
روزنامه لاس انجلس تایمز چاپی آمریکا در شماره اخیر خود در ارتباط توصیه بخشیدن عملیات نیروهای خاص آمریکا در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. قماندانی نیروهای آمریکایی در افغانستان عملیات خود را کاملا تغییر داده و شدت بخشیده است، به ترتیبی که این عملیات به صورت استثنایی تنها متوجه رهبران القاعده نه، بلکه متوجه کشتن، دستگیر کردن و هدف قرار دادن رهبران کلیدی طالبان نیز می باشد. چنانچه تعداد حملات تیمها و واحدهای قوای خاص از 20 حمله در ماه مه به 90 حمله در ماه نوامبر افزایش یافت. این تعداد نمو و باز بودن استراتژی را منعکس می سازد و نشان می دهد که رهبران نظامی ایالات متحده آمریکا برای به دست آوردن نتایج سریع علیه شورشان طالب تا چه حد تحت فشار قرار دارند. روزنامه در ادامه به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی که از استراتژی آگاهی دارد و از گفتن نامش خودداری نمود می نویسد. این نمایشنامه جنرال مکریستال است. جنرال مکریستال باید نشان بدهد که او نیروی حرکت آنی را می تواند عوض کند و در حال پیشرفت است. نشریه شورای روابط خارجی در شماره اخیر خود زیر عنوان ایالات متحده آمریکا و ناتو در صدد یافتن زمینه مشترک در افغانستان هستند مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. رابرت هنتر سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در ناتو میگوید کشورهای عضو ناتو از سوی ایالات متحده آمریکا زیر فشار شدید قرار دارند تا سطح نیروهایشان را در افغانستان افزایش بدهند. هنتر میگوید فقط چند کشور اروپایی به این باورند که حالت مستولی شده در افغانستان برای امنیت آنها ضرور است، اما آنها به خاطر با ایالات متحده آمریکا به اصطلاح سرشور می دهند که در صورت تهدید احتمالی از سوی روسیه می خواهند ایالات متحده آمریکا در معامله با روسیه متوجه باشد. نشریه در ادامه می نویسد هر کس در اروپا می داند که اداره و معامله با روسیه در ارتباط با اروپا با مشغولیت ایالات متحده آمریکا و تا جای با رهبری ایالات متحده آمریکا ممکن است. بناهن آنها می خواهند که ایالات متحده آمریکا مساوی و برابر با قوای اروپایی در اروپا مشغول باشد، اما نه به حیث سیاستی بیمه بلکه به حیث اداره کننده اساسی آینده روسیه. نشریه در اخیر این بخش از مقاله می نویسد باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که 30,000 عسکر اضافی به افغانستان می فرستد. اما او همچنان گفت که خروج نیروها در جولای سال 2011 میلادی آغاز می شود. اما مشاورین آقای اوباما بعدن گفتند ما برای چندین سال در افغانستان باقی می مونیم. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت ما تا زمان پیروزی در افغانستان باقی می مونیم و خروج نیروهای ما هم متکی به شرایط و اوضاع می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهی تان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر.